گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. در 11 روز ماه رمضان، ماه خدا قرار داریم، ماهی که ماه گفتگو با خداونده و بهتره که ما از فرصت‌های باقی مونده در این ماه مبارک استفاده کنیم برای اینکه معنویت رو در خودمون تقویت کنیم. اما موضوع گفتگوی امروز ما تهدیدات فضای سایبریه. همونطوری که میدونید یکی از وظایف دولت‌ها و البته همه افراد یک ملت حمایت از امنیت ملی و مبارزه با تهدیدات ضد امنیت ملیه. این تهدیدات میتونه در فضای عینی و عملی مثل عرصه‌های نظامی و اقتصادی رخ بده و یا در فضای مجازی و سایبر. البته گذشت زمان ثابت کرده که تهدیدات فضای سایبری و فضای مجازی کم از تهدیدات نظامی و یا اقتصادی ندارن. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد در گفتگوی سیاسی امروز با حضور کارشناسان عزیزی که در خدمتشون خواهیم بود. ابتدا کلام ابتدایی برنامه رو میشنویم و بعد وارد گفتگومون خواهیم شد. ابتدا کلام آغازین برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم.
تا همین چند دهه پیش دولت‌ها در مفهوم وستفالیای خود دارای قدرت تام و تمام در درون مرزهای خود بودند و به راحتی می‌توانستند امور محدودی مرزهای سیاسی و جغرافیای خود را تحت اختیار بگیرند. با پایان جنگ سرد و پیشرفت‌های فناورانه بشر در سال‌های اخیر، بسیاری از مفاهیم بین‌المللی دستخوش تغییر شد. تا پیش از آن، دولت‌های یگانه بازیگران عرصه قدرت و حاکمیت بودند، اما با وقوع تحولات جدید که یکی از آنها گسترش ارتباط انسان‌ها و جوامع با یکدیگر از طرق مختلف بود، مفهوم مرزهای سیاسی قلمروی جغرافیایی کشورها کمرنگ و اهمیت فضای سایبری بیش از پیش آشکار شد. فضای سایبری به عنوان جدیدترین عرصه منازعات در جهان حاضر از ویژگی‌های منحصر به فردی برخوردار است. در این فضا مرز مشخصی وجود ندارد و برای همگان در دسترس است. بازیگران متعدد پیدا و پنهان، اهم از دولتی و غیر دولتی، شامل گروه‌های تروریستی، شرکت‌های چند ملیتی و رسانه‌ها در آن دخیلند و هر حرکتی در آن دارای ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. همزمان با گسترش هرچه بیشتر شبکه اینترنت، برنامه‌های خدماتی جدید عرصه سایبری را به همه جا رساندند. این برنامه‌ها و پیام‌رسان‌ها هم بسیار سهل الوصول هستند و هم امکان تشکیل جوامع مجازی در قالب گروه و کانال را برای کاربران فراهم می‌کنند. ویژگی دیگری که فضای سایبری را نسبت به دیگر حوزه‌های منازعات راهبردی متمایز می‌کند این است که کنترل این فضا به دلیل متکثر بودن و بدون مرز بودن این بستر برای دولت‌ها بسیار سخت و دشوار است که واکسیناسیون فکری مخاطبان و افزایش سواد رسانه‌ای آنان را طلب می‌کند. ویژگی دیگر فضای سایبری این است که به دلیل گسترش روزافزون فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شدت مورد علاقه و توجه آحاد مختلف افراد جوامع مختلف، فارغ از هر طیف سیاسی، مذهبی و سنتی است و تبدیل به یک فضای همه‌گیر شده است. اما مهمترین ویژگی این فضا را میتوان در سرمایه گذاری کلان قدرت ها، در استفاده حداکثری از این فضا برای پیشبرد اهداف و سیاست های بین المللی آنان دانست. در تعقیب این هدف، دولت امریکا از سال 2006 میلادی با تشکیل دپارتمان سایبر دیپلماسی در وزارت امور خارجه خود اهداف متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و از آن جمله براندازی و ارتباط گیری با نیروهای اپوزیسیون کشورهای رقیب امریکا نظیر ایران، روسیه و چین را ترغیب کرده است. بدیهی است کشورمان در این فضا می تواند از فضای سایبری به صورت منظم و هدفمند برای تبیین و روشنگری مواضع اصولی و منطقی خود استفاده کند. لازمه استفاده بهتر از این فضا افزایش سواد رسانه‌های مخاطبان و تقویت قدرت دفاعی سایبری کشورمان است.
خب کلام ابتدایی برنامه رو شنیدید. خدمت شما عرض کنم که شما با شماره پیامک 30,000-35 میتونید دیدگاهاتون و البته سوالهاتون رو در مورد موضوع برنامه مطرح کنید. ما سعی میکنیم اون رو در خلال برنامه بخونیم و پاسخهای خوب کارشناسان عزیز برنامه رو داشته باشیم برای شما. تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما امور مخاطبان آماده است تا اینکه دیدگاه شما رو در زمینهای مختلف و برنامه‌های سازمان ضبط کنه و در اختیار مدیران سازمان قرار بده. این کانال هم برای شما باز هست، همیشه در خدمت شما هستن همکاران روابط عمومی. اما به سراغ گفتگومون بریم. در خدمت استاد محمد قادری هستیم، کارشناس رسانه. جناب قادری اگر سلام علیکی با شنوندگان دارید بفرمایید تا ما سوالامون رو مطرح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و در واقع این ماه مبارک رو تبریک عرض میکنم خدمت همه شنوندگان. امیدوارم که فرصت بهره برداری معنوی از این ماه عزیز رو خداوند به همه ما عنایت بفرمایید
انشالله. جناب قادری، حالا در مورد فضای سایبر زیاد مطلب گفته و شنیده شده، مشخصا شما چه تعریفی از این فضای سایبر به ما میدید که به هر حال مشخص بشه ما اینو با دید تهدیدآمیز بهش نگاه میکنیم یا فرصت یا ترکیبی از این دوتاست؟
ببینید، اون چیزی که من بخوام اگر خیلی شسته رفته، خیلی جمع و جور و قابل فهم عرض بکنم در رابطه با عرصه سایبری یا فضای سایبری، اون فضا یا جغرافیایی رو ما بهش میگیم سایبری که مرز نداشته باشه، یعنی کاملا سیاله، کاملا در رفت آمده. این متریالی که در این فضا و در این جغرافیا داره سیر میکنه محدود در چارچوب‌های اعتباری یا چارچوب‌های در واقع فیزیکی و واقعی نیست، کاملا سیال، کاملا بدون مرز و بنابراین به همین دلیل میتونه قابلیت‌های تهدید آمیز و البته قابلیت‌های فرصت آمیز رو داشته باشه. بستگی به این داره که ما به عنوان یک نظام سیاسی یا به عنوان یک شهروند یا به عنوان یک در واقع مجموعه ای که داره در نظام بین الملل تنفس میکنه و داره زیست میکنه، ما نوع نگاهمون به این فرایند و این فضا چگونه باشد. البته این که طبیعتا مبدع و سرمنشه بستر اصلی این فضا و این فرایند طبیعتا ما نیستیم، پس چارچوب ها و قوانین حاکم بر این زمین بازی جدید قوانین و چارچوب هایی هست که با نظارت یا با جلب نظر ما تدوین نشده. بنابراین ما باید با این ملاحظه وارد عرصه بازی در این فضا بشویم که هیچی این فضا با نظر ما یا با ملاحظات ما همخوانی نداره و در چنین شرایطی شما باید بتونی یک بازیگر مؤثر و فعال باشی و بیش از آن که بخوای واکنش نشان بدی به فرایندها و اتفاقاتش، بتونی کنشگرا باشی و بتونی به صورت فعال عمل بکنی. بنابراین میتونه از یک زاویه نگاه تهدید باشد، میتونه از یک زاویه نگاه کاملا فرصت باشه.
درست. حالا یه سوالی که مطرح میشه اینه که ما تقریبا خیلی از آدمایی که الان حرف ما رو گوش میکنن دورانی رو یادشونه که فضای سایبری تقریبا وجود خارجی، یعنی در دسترسیش انقدر وسیع نبوده، یعنی عملا مثلا باید میرفتی از من یه جایی و یه کامپیوتری پیدا میکردی تا مثلا بین یه آدم نخبه مثلا متوجه می‌شدی که اینترنت چه خبره توش. الان بالاخره الان در دسترس همه است. من می‌خواستم اولا از شما بپرسم ببینم چه تحولاتی تو این فضای سایبر به وجود اومده، فقط وسیع شده یا تحولات کیفی هم توش صورت گرفته؟ بعدم این تحولات چه تأثیری روی قدرت کشورها، روی تمامیت ارضی کشورها، روی توانایی‌های کشورها داشته؟
خب همونطور که فرمودید در واقع این یک فضایی هست که اگرچه شاید نزدیک به بیش از 2 دهه هست که به این شکل در اختیار عموم قرار گرفته و این گستره رو داره، ولی یک عقبه طولانی تری داره، ولی در عین حال یک اتفاق جدید در زیست بشر در نظام جهانی هست. بنابراین چارچوب‌ها و قواعد خاص خودش رو داره. طبیعتاً روز به روز این فضا و این در واقع اتفاقی که در فضای عمومی جهانی افتاده داره دست و بالهای خودش رو گسترش میده در نظام‌های مختلف، در ساختار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نظام بین الملل. طبیعتاً تعمیق پیدا کرده و ضریب نفوذ خودش رو افزایش داده، به این معنا که تونسته هدف گذاری های خودش رو که انجام داده میزان اثرگذاری در اون نقاط هدف رو مدام به نقطه مطلوب نزدیک بکنه. شاید در ابتدایی که این فضا اساساً حیات پیدا کرد و شروع کرد به فعالیت کردن، خیلی ها و ما خیلی اینا رو توی کتاب‌ها یا مقالات اون زمان اگر در رسانه‌ها جستجو بکنیم به این نکات کاملا برمی‌خوریم که خیلی از تحلیلگران و خیلی از کارشناسان اون موقع با نگاه تردیدآمیزی به این موضوع جدید و این اتفاق جدید نگاه می‌کردن، به این معنا که خیلی شاید تصوری از این شرایطی که ما امروز باهاش مواجه هستیم نداشتن و فکرشون این بود که به هر حال این هم یه اتفاقی هست که در کنار دیگر فرایندهای مدرن شدن و مدرنیزاسیون در فضای بین المللی اتفاق افتاده، ولی این گونه شاید تصور نمی‌کردن که تمام ساحت‌های مختلف زندگی بشر رو فضای سایبر تحت شعاع خودش قرار بده. بنابراین ما اگر امروز از فضای سایبری صحبت می‌کنیم و فضای در واقع بدون مرز داریم صحبت میکنیم، داریم از یک نظام کلی و یک نظام جدید در ساختار نظام بین الملل صحبت میکنیم. به عبارتی دیگر این فضا همون نقطه در واقع آرمانی هست که اندیشمندان و متفکران لیبرال دموکراسی از اون به عنوان جهان بدون مرز یا جهان در واقع در واقع دهکده جهانی ازش یاد می‌کردند، به این معنا که دیگه تمام این ارتباطات و تمام این نقل و انتقال‌های دیتا بدون هیچ گونه مرزی، بدون هیچ گونه ممانعتی داره اتفاق می‌افته و بعد یک جهان شبکه‌ای و یک جهان بدون مرزی رو شکل میده. طبیعتاً چون این شرایطی تأثیر مستقیم گذاشت بر اون مدل ترسیمی که در فرایند نیشن استیت ها یا دولت ملت ها بعد از در واقع اون کنوانسیون وستفالیا اتفاق افتاد و ما در نظام بین الملل و در نظام جهانی شاهد این بودیم که نظام های سیاسی شکل و شمایل جدیدی به خودشون گرفتن و خودشون رو در داخل مرزها تعریف کردن و بر اساس حاکمیت، حکومت و جمعیت خودشون رو تعریف کردن، به این معنی که آقا هر جمعیتی که در داخل یک چارچوب جغرافیایی قرار گرفته اگر یک حاکمیت و یک حکومت و یک دولتی رو داشته باشه، به این میگن یک واحد سیاسی در نظام بین الملل. الان در فضایی که ما جهان شبکه‌ای رو داریم ازش صحبت می‌کنیم، اگرچه پوسته این نظام‌های سیاسی همچنان پابرجاست، ولی در عمل این نظام‌های سیاسی و این دولت‌ها و این حاکمیت‌ها در بسیاری از اموری که تا قبلاً تنها و تنها هر گونه دخالتی در اونها فقط با اراده این دولت‌ها صورت می‌گرفت، الان این گونه نیست. یعنی حداقل ماجرا این هست که ما بگیم بسیاری از ساحت‌های مختلف و حوزه‌های مختلف الان وجود داره که واحد سیاسی به عنوان در واقع نقطه اقتدار و قدرت در یک جغرافیا اون نمیتونه بگه آقا این فضا مونوپول منه، یعنی فقط در اختیار من. بنابراین طبیعتاً بیراه نیست اگر بگیم که ساختارهای سیاسی شکل گرفته طی سالهای بعد از در واقع نشست وستفالیا، این کاملا در تحت شعاع فضای سایبری قرار گرفته و امروز نه تنها در عرصه سیاست، بلکه در سبک زندگی مردم، در فرهنگ و آیین‌های مردم داره نقش محوری ایفا میکنه. حالا در این فرایند اون فرهنگ و اون واحد سیاسی و اون نظام و رژیم حقوقی میتونه دست برتر رو داشته باشه که بتونه محتوای مورد نیاز رو تولید و تزریق بکنه، چون خود این عرصه سایبری بستر کاملا فراهمی رو ایجاد کرده برای اینکه شما اگر یک خوراکی رو در اون تزریق بکنید، به تعداد الان آحاد بشر روی زمین این بتونه توزیع بشه و منتشر بشه و این پیام شما و این نگاه شما منتقل بشه. بنابراین در چنین شرایطی حتما نظام‌های سیاسی باید به جای اینکه گارد بسته بگیرن نسبت به بستر این فرایند، حتما باید گاردشون باز باشه، ولی از اون طرف بتونن تولید محتوای مناسبی بکنن که متناسب با زیرساخت‌های فرهنگی و زیرساخت‌های اجتماعی خودشون باشه. این اتفاقی که داریم الان در موردش صحبت می‌کنیم اتفاق بسیار پیچیده‌ایه، ما خیلی ساده نباید از روش رد بشیم، به این عنوان که اگر ما بخوایم در همون جهان شبکه‌ای که صحبتشو کردیم یا چیزی که به قول آقای هانتینگتون ازش یاد میکنه به نظام تک قطبی و دهکده جهانی، که یک در واقع تمدنی در نهایت بعد حاکم بر این بشه و تمام این تمدن‌ها به عنوان خرده تمدن‌ها در اون نظام تلقی خواهند شد، در چنین شرایطی شما اگر بخوای مقابله با این بکنی باید یک نسخه بپیچی برای خودت، اگر بخوای باش مماشات بکنی و سازش بکنی باید یک فرایندی رو طی بکنی. بنابراین اینها همه محل بحث و محل گفتگو هست و میشه در موردش صحبت کرد.
گفتگو میکنیم با جناب استاد محمد قادری، کارشناس رسانه، در مورد فضای سایبری. جناب قادری، حالا یک سوال اینجا مطرح میشه، اونم این که بالاخره کشورها از نظر قوت و ضعف تو فضای سایبری به نظر میرسه با هم همسد نیستن الان، و اگر ما رقابت در فضای سایبری رو به عنوان یک مسابقه بخوایم مطرح کنیم، حالا سوال من از شما اینه که آیا کشورها از یه نقطه این مسابقه رو شروع میکنن، یا اینکه بعضیا بر اساس امکاناتی که دارن، بعضیا بر اساس حالا تسلطی که از قبل داشتن، یا از نظر فرهنگی مثلا اتفاقاتی که قبلا افتاده باعث میشه اینا نقاط جلوتری مسابقه رو شروع کنن، و عملا این فضای سایبری یک فضایی نباشه که خیلی فضای گل و بلبلی باشه که حالا مثلا شما بگید شما اگه حرف خوبی دارید بیا بزن، حرف شما هم شنیده میشه، و اون اگر حرفش بیشتر شنیده میشه به خاطر اینکه حرفش بهتره. آیا این میشه این بحث رو مطرح کرد، یا اینکه بحث خطایی؟
قطع به یقین این بحثی که شما فرمودید محل اشکال هست، یعنی این که ما اگر بگیم یک فضای فراهمه، هر کشوری، هر نظام سیاسی هر موقع که وارد این گود شد، وارد این عرصه شد، میتونه سهم خودش رو از این جهان سایبری شده یا فضای در واقع بدون مرز سهم خودش رو کسب کنه، قطعا این غلط هست و همچین اتفاقی نخواهد افتاد. حالا دلیل این حرف چه هست؟ کاملا روشنه. ببینید اون اتاق فکر یا اون حلقه فکری که در ابتدا چون این ایدهی به ذهنش رسیده و اومده در واقع بستر سخت افزاری اون رو فراهم کرده از یک طرف، فضای نرم افزاری اون رو هم از طرف دیگه مهیا کرده و آموزش و مهارت مورد نیاز رو به مجریان این فضا و این در واقع فرایند داده، طبیعتاً اون چارچوب‌ها و قواعد و قرائن اون این سازوکار رو هم چیده، همون نکته که ابتدای بحثم عرض کردم. بنابراین اون مشرف و محیط بر این فضا هست، طبیعتاً درها رو باز خواهد کرد برای ورود بازیگران دیگه، ولی بازیگران دیگه اگر بخوان بر همون سیاست ها و بر همون چارچوب ها حرکت بکنن، طبیعتا باید ته صفحه همه اینها وایسن، یعنی به این معنا که قدرت اثرگذاری و قدرت بهره برداری متقابل حتما یکسان و متناسب با در واقع سهم هر کشوری نیست. و کمان که ما الان داریم میبینیم در فضای فرهنگی و اجتماعی بین المللی، حتی بسیاری از کشورهای اروپایی که به دلیل قرنهای متمادی فرهنگ و تمدنی که در اروپا وجود داشت، اینها صاحب در واقع آیین و رسوم ها و فرهنگ ها و در واقع اندیشمندان خاص خودشون بودن، ولی بخش عمده از اینها در اون چیزی که ما امروز از اون یاد میکنیم به عنوان فرهنگ غربی هضم میشدند. و اگر شما حالا کل اروپا و امریکا رو مثلا و کشورهای در شرق دور مثل کره جنوبی یا ژاپن رو ذیل تمدن غرب یا ذیل فرهنگ غرب داریم تصور میکنیم و ازشون صحبت میکنیم، ولی طبیعتا اینها به لحاظ مبنایی فرهنگ غرب به معنای فرهنگ هالیوودی امریکایی رو که نداشتن، اینا در اثر در واقع ممزود شدن در این فرایند سایبری و جهانی شده به این سمت سوق پیدا کردن. بنابراین پس این نکته اول. نکته دوم این که خب حالا ما باید در مقابل این چیکار بکنیم؟ آیا باید مرزها رو ببندیم؟ آیا باید گارد بسته داشته باشیم؟ یا بتونیم هوشمندانه از این فضا استفاده بکنیم؟ طبیعتاً عقل سلیم میگه که نکته دوم، یعنی باید ما بتونیم هوشمندانه از این فضا استفاده بکنیم. چرا؟ اینکه هیچ قدرتی الان وجود نداره که بتونه جلوی این عرصه و شبکه اطلاعاتی رو بخواد بگیره. فلذا باید کشورها و در واقع نظام‌های سیاسی باید به یک نقطه‌ای از قدرت سخت افزاری و قدرت نرم افزاری به صورت همزمان برسن که بتونن داشته‌های خودشون رو در این فضای بین المللی عرضه بکنن و بتوانند همزمان قدرت بازدارندگی برای خودشون ایجاد بکنن. قدرت بازدارندگی فقط در عرصه سخت و در عرصه نظامی معنی نمیده، در عرصه جنگ نرم و در عرصه فضای سایبری هم حتما معنا داره، به این معنا که شما به هر میزان داشته های اعتقادی و فرهنگی جامعه خودت قدرت تقابل داشته باشه، یعنی حرف برای گفتن داشته باشه، به همون میزان شما در واقع بازدارندگی ایجاد کردی از هجوم فرهنگ مهاجمی که داره زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی تو رو مورد هدف خودش قرار داده.
خیلی متشکر. ظاهرا با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه و مسائل بین‌المللی، ارتباطمون برقرار شده. جناب داوودی سلام عرض میکنم خدمت شما.
بنده هم آقای دکتر صفاری خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. جناب دکتر داوودی، بحث ما در مورد فضای سایبریه. اول میخواستم از شما این سوال رو بپرسم که آیا تهاجم سایبری وجود داره یا نه؟ یعنی این که به هر حال این که خیلی گفته میشه، اعلام مثلا مدعی میشن که ما یه فضای سایبری داریم و هر کسی میتونه بیاد مثلا توش خودش رو عرضه کنه و حالا اگر حرف شنیدنی تر باشه بهتر شنیده میشه و اگر نه نه. آیا تهاجم تو این زمینه وجود داره؟ یعنی آیا کارشکنی هایی تو این زمینه وجود داره که واقعا همه نتونن به صورت فرصت برابر حرفاشون رو بزنن تو فضای سایبری؟
بله، ما در فضای سایبری، سایبر اعم از در واقع فضای مجازی و فضای سخت افزاریش، دارای تهاجم کامل در واقع هستش و ما شاهد نوع تهاجمات هستیم. حالا جنس تهاجم ها به نسبت بخش بندی هایی که در فضای سایبر وجود داره متفاوته. شما از حد فاصل نرم تا حد فاصل سخت در جنس تهاجمات رو میتونید کاملا متصور باشید. از در واقع دریافت اطلاعات به صورت روش های مبتنی بر جنگ های شناختی و ادراک گرفته تا تهاجم های در واقع نرم افزاری به صورت در واقع ویروسی و بدافزارها یا حتی تهاجمات سخت افزاری، یعنی برخورد های فیزیکی با فضای نگهدارنده، توسعه دهنده و حتی توسعه دهنده این فضا میتونید شاهد باشید. اون بخش دوم فرمایشی که فرمودید، برخی به اون موضوعات اشاره میکنن، بیشتر نوعی مسئولیت خالی کردن و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت نسبت به پاسخ دادن در واقع در شرایط آفندی و پدافندی از فضای سایبری است. و الا قاطعانه بنده عرض میکنم فضای سایبری یکی از پرتهاجم ترین و میزبان پرمهاجم ترین در واقع شرایط در حال حاضر و وضعیت کنونی جهان هستش.
جناب دکتر، حالا سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که به هر حال کشور ما یه کشور جمهوری اسلامی ایران یه حرف تازه‌ای تو دنیا داره. در فضای سایبر چه حرکت‌هایی صورت میگیره برای اینکه، چون حالا خیلی ممکن فکر کنن که این یه فضای ترورسانی خیلی آزاده، چه حرکت‌هایی صورت میگیره که جمهوری اسلامی ایران چه در بُعد داخلی چه در بُعد بین‌المللی به اهداف خودش نرسه؟
ببینید، اولا یه عطر رو باید بپذیریم و اون اصل همینه که فضای مجازی یا حالا فضای سایبری که مطرح میکنند، البته یه مقدار این دوتا با هم در برخی از مصادیق متفاوت در واقع هستن، اما فضایی نیست که در اون شما احساس کنید که آزادی به معنی اتم کلمه و آزادی به معنی درگیرندگی همه جوانه بهش وجود داره. اساسا و مبناً آزادی مطلق نه در فضای رئالش امکان پذیره و نه در فضای مجازیش در واقع قابل تصور هستش. به عنوان نمونه شما اینستاگرام رو نگاه بکنید، به عنوان آزادترین محیط تبادل آرا و اندیشه ها در همه جوانبش به صورت مالتی مطرح هست، اما قاعدتا وقتی شما وارد حوزه های مقاومت میشید بخواید نخواید بعد از دو سه تا پست شما رو محدود میکنن. پس اساسا به این معنا نیست که این فضا کاملا آزاده و کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران، کشور ما هم در واقع خیلی راحت و سهل میتونه همه آنچه که اعتقاداتش از همه آنچه که فکر میکنه در همه زمینه ها رو مطرح بکنه، چون اساسا فضای مجازی فضای برون ساخته در اختیار جریانات خاصی در دنیا تلقی میشه. این یک طرف ماجرا، یعنی این به عنوان یک بحث پایه است که ما باید این رو در واقع حتما بزنیم. اما بخش دوم این مسئله برمیگرده به توانمندی ها. ببینید، استفاده از حد اکثر ظرفیت، ولو اینکه این ظرفیت ساخته و پرداخته دست ما نباشه، برای رساندن حد اکثر پیام به حد اکثر در واقع مخاطبین جزو سیاست های اصلی جمهوری اسلامی تلقی میشه. خب اینجا دو سه لایه وجود داره. لایه اولش در واقع رساندن پیام به صورت ایجابی است، یعنی همون استفاده معمول متعارف و مشهوری که همه دارن از این فضا میکنند رو ما هم داریم انجام میدیم. گام دوم و لایه دوم تقابل ها و در واقع ایجاد موانعی است در مسیر این انتقال پیام که در سه حوزه نرم، سخت و سخت در حوزه فضای مجازی در مقابل ایران طراحی می کنند تا این پیام به دو صورت یا نرسد یا ناقص برسد، که این حوزه نقص در ارسال پیام هم در واقع به نوعی شما در فاز تحریف پیام و یا جایگزینی پیام هم البته میتونید مد نظر داشته باشید، که خب عمدتا در این مسیر ایجاد از دو روش استفاده میکنند، ایجاد رسانه‌های موازی که بتونند چرخه اطلاع رسانی و ارسال پیام در فضای مجازی توسط ایران رو به محیط‌های خارج از فضای مجازی در واقع منتقل بکنند، مثل فرض کنید حالا من مثال بزنم رسانه‌های بیگانه اونجا ساخت و پرداخته میکنند و در میگردونن دوباره به فضای مجازی که به صورت نرم خونسا کنند آنچه که ایران میگوید، حالا چه از طریق کثرت پیام مخالفی که اونها تولید میکنند، چه از طریق مسدود کردن مسیرهای انتقال پیام از ما به سایر مخاطبین. و در گام دوم در واقع حالا گام دوم در همین در واقع فاز اینها به دنبال حذف سخت افزاری میگن. حذف سخت افزاری یعنی چی؟ شما دارنده یک صاحب یک پیام هستید، این پیام منطبق با سیاست های ایران هست، میخواد این رو منتقل کنید، وقتی میبینن نمیتونن از دو طریقی که قبل عرض کردم جلوی شما رو بگیرن، میان شما رو مسدود میکنن به صورت فیزیکی. البته تعریف فیزیکی تو فضای مجازی خب عادتا مخاطبین عزیز میدونن که متفاوته، به صورت فیزیکی شما رو مسدود میکنن و شما رو اصطلاحا میگن از حیز انتفاع ساقط میکنن، یا آیدیتون رو کلا بلاک میکنن، یا شما رو وارد گردونه های مختلف میکنن. و گام سومی که در واقع وجود داره اینه که در واقع وارد حوزه جنگ های اطلاعاتی و شناختی میشن، سخت‌ترین، پیچیده‌ترین و خب البته به زعم بسیاری از کارشناسا موثرترین نوع در واقع ایجاد سد در برابر انتقال پیام هست، که از اینجا به بعد شما با دو دسته در واقع اقدامات طرف هستید. اقدامات اولینی که میان به صورت شناختی پیام رو از مبدأ در واقع تحریف شده ارسال میکنن، که اصطلاحا ما بهشون میگیم مزدور. این مزدورانی که حالا هم داخلی هم و هم خارجی، اینها کسانی هستن که خب تو این فضا میان و اساساً پیام رو از همون ابتدا اشتباه مخابره میکنن که تا انتها هم تا ثریا خلاصه